بسم الله الرحمن الرحیم. عن المفضل ابن عمر قال سمعت مولای الصادق علیه السلام یقول کان فی ما ناجی الله عز و جل بهی موسی ابن عمران ان قال له یا ابن عمران کذب من زعم انه یحبنی فاذا جنه اللیل نام عنی. قبل از اینکه درس رو شروع کنم اجازه بدید که یه نکته رو با هم روشن بکنیم. هفته آینده اگر عید فطر بود که تعطیل، اگر به هر دلیلی عید فطر نبود و ماه رویت نشد که تقویم‌ها میگن که قاعدتا نباید باشه، ها تقویم ها 30 روزه میگن ماه رمضان یا 29 روزه، پس طبق تقاویم باید هفته دیگه کلاس، یعنی باید هفته دیگه ماه رمضان باشه. اگر ماه رمضان بود حتما کلاس رو برگزار میکنیم و خیلی هم غنیمت بشمارید. دیگه کم پیش میاد که این توفیق دست بده که دقایق و ثانیه های آخر ماه مبارک رو بتونیم کنار هم باشیم. خب امسال وضعیت ما به گونه ای بود که در نزدیکی شبهای قدر هیچ جلسه ای رو نذاشتیم به طور طبیعی. شنبه، دوشنبه، چهارشنبه بود دیگه شب قدر. بنابراین توصیه میکنم که اگر هفته آینده ماه رویت نشد، که البته آگاهان امر پیش بینی میکنن که به خاطر شدت گرما حتما رویت میشه ماه، ولی به هر صورت اگر که رویت نشد حتما کلاسمون رو برگزار میکنیم و انشالله به فضل الهی و به یاری او جلسه خیلی خوبی هم خواهیم داشت. این رو صمیمانه بهتون میگم و چیز عجیبی هم نیست، شما همتون میفهمید این رو. من حقیقتاً بعد از 40 چند سال زندگی هیچ احساس دوگانه‌ای رو در زندگی مانند احساس دوگانه‌ای که نسبت به روز آخر ماه مبارک رمضان دارم لمس نکردم. واقعاً لمس نکردم. یعنی به تعبیر قرن بیستمی اگه مثلا از این مصاحبه‌های کوتاه می‌کنن، اگه یه سوالش این باشه احساس دوگانه یا شدیدترین احساس دوگانه، میگم روز آخر ماه مبارک رمضان. خدا میدونه و چند سالی هست که حس میکنم این احساس خیلی در من قوی تره، ولی خیلی قدیمیه این احساس. خدا میدونه از هیچ چیز به اندازه این که روز آخر ماه رمضان ماه دیده نشه من خوشحال نمیشم. واقعا میگم، اینو از صمیم دل میگم، همه آرزوم اینه که دیده نشه، همه آرزوم اینه، و از هیچ چیز به اندازه این که ماه دیده میشه خوشحال نمیشه. این رو اگه یه ذره قرائتوار تو این حرفم بود، حرمت خودم رو و حرمت این ماه بزرگ رو نگه می‌داشتم و خالی نمی‌بستم براتون. یعنی اگه یه ذره قلوف در این حرفم بود، سعی می‌کردم در این ماه حرمت خودم رو نگه دارم و حرمت این ماه رو نگه دارم و حرفی نزنم که حتی یک ذره قلوف توش باشه. اینی که دارم بهتون میگم حتی به قدر اپسیلونی قلوف توش نیست. اینه که حقیقته. من واقعا همه آرزوم اینه که ماه رمضان شده یک روز بیشتر ادامه پیدا کنه. همه آرزوم اینه و خدا میدونه چقدر آرزو دارم و چقدر دوست دارم و چقدر تمنا میکنم که حالا همین 24 ساعت رو به ما مهلت بده و کنار ما بمونه. از اون طرف چیزی به اندازه رویت شدن ماه شوال و منو با تمام وجود خوشحال نمی‌کنه. خوب می‌فهمم اون شاعر چی میگفت وقتی میگفت که فکر کنم خاجور اگر اشتباه نکنم، یا فکر کنم خاجور، حالا مطمئنم نیستم. عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. آیت بله آره حالا بذار الان خوابت پرید. نه الان نمیخواد بری، الان خوبی دیگه. آره الان خوبی، ولی یه دقیقه پیش بعد میرفت. صد حیف، صد شکر که آن آمد و صد حیف که آن رفت. هیچ چیز. به همین دلیل خدمت شما عرض میکنم که اگر زد و یعنی واقعا من این رو جزوه نمیدونم چی بگم ظرافت ها و عجایب وجود انسان میدونم، اگر خودم چنین چیزی رو حس نکرده بودم واقعا نمیتونستم چنین تناقض و چنین تعارضی رو بپذیرم. که تناقض که نیست، تناقض به معنی حقیقی فلسفیش نیست، ولی به هر حال چنین حالت دوگانه‌ای رو امکان نداشت بپذیرم کسی توصیف کنه بگم راست میگی هست. اما چون خودم لمس کردم و دارم اینو میفهمم، اگر کسی بگه وجود داره، آدم اینقدر دوست داشته باشه اتفاقی نیفته و در همون لحظه اینقدر خوشحال بشه از اینکه اون اتفاق میفته. میدونید خیلی عجیبه، یعنی عظمت عید فطر به نظر من در اینه که وقتی میاد اجازه نمیده که شما حتی یه ذره از اومدنش ناراحت باشی، حتی یه ذره، با اینکه چند ثانیه پیش همه آرزوت این بود که این نیاد. میفهمید چه اتفاق عجیبی است در وجود انسان. من آرزو میکنم این احساس ما همون احساس ما باشه نسبت به مرگ. این آیت های الهی است برای مؤمن. اگر اشتباه نکنم بر حسب برخی از روایات مرگ همین شکلیه، مؤمن نمیخواد بمیره، ولی اگر مؤمن باشه وقتی میمیره از چیزی به اندازه مردنش خوشحال نمیشه، چیزهایی که میبینه، اون چیزهایی که میبینه، از هیچ چیز به اندازه اون خوشحال نمیشه. معلوم میشه این احساسهای دوگانه وجود داره و برمیگرده به نحوه وجود انسان ها. شاید بشه انواع دیگه ایشم بررسی کرد. کسی چه میدونه، ما که یادمون نمیاد هیچ کدوممون، ولی برخی گفته های نکته رو تایید میکنه. تولد هم میگن برای انسان همین جوره، میگن بعضیا. بچه از هیچ چیز به اندازه این که از رحم مادرش بیرون بیاد نمی ترسه، و وقتی اومد بیرون هیچ چیز به اندازه این اتفاقی که براش افتاده نمی تونه خوشحالش کنه. اتفاقا این سه پدیده خیلی شبیه به همند، مرگ، تولد و حلول ماه جدید یا رفتن ماه قدیم، خیلی شبیه به همن، ماهیتا هم شبیه به همن. اگر دقت فلسفی داشته باشیم ماهیتا هم شبیه به همن. البته بعضیا خب مقامشون بالاتر از مؤمنانه، بعضیا کسانی هستن که مؤمنان آرزو میکنن که وقتی که میمیرن همراه با اونها بمیرن. و توفنا مع الابرار، ابرار از مؤمنان خیلی بالاترن. مؤمنان وقتی دعا میکنن پیش خدا میگن خدا ما رو وقتی میمیرونی با اون ابرار بمیران. ابرار اونایی هن که رسیدن به اونجایی که موتو قبل انتموتو، قبل از این که وقت مرگشون فرا برسه مردن. این حالا دیگه شما خوب میفهمید یعنی چی. حافظم همینو میگه، صبح هست ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن، زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را به جام باده گلگون خراب کن. بسیاری از بزرگان گفتن این بیت دقیقا همون حدیثه که موتو قبل انتموتو، بمیرید قبل از اینکه میرانده شوید، زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما راز جام باده گلگون خراب کن. قبل از اینکه عالم فانی در نظر من خراب بشه و قیامت بشه، من خراب بشم به قیامت خودم برسم. موتو قبل انتموتو. خب اینا به این درجات رسیدن چون طی کردن، رسیدن به اونجا که حاسبو قبل انتو حاسبو، از خودشون حساب کشیدن قبل از این که کسی بخواد از اونا حساب بکشه. واسه همینه که میبینید امیرالمومنین میگه قریب به این مضمون، لو کشف القطاع مزدت تو یقینی، امروز اگر همه پرده ها برداشته بشه ذره‌ای به یقین من افزوده نمیشه، من همه چیو دارم میبینم. واسه همین هم هست که در برخی روایات بر حسب اونچه که ما شنیدیم آمده که یکی از آخرین جمله هایی که امیرالمومنین بر زبان راند و شاید آخرین جمله که بر زبان راند این بود که فبذالک فلیتنافس المتنافسون، که حالا بعضی هم میگن تو اینو گفت، در برخی روایات بر حسب اونجایی که ما شنیدیم قریب به این مضمون هست که به فرزندانش وقتی دلداری میداد گفت شما اگر اونجایی که من میدیدم میدیدید اصلا ناراحت نبودید. گویا اگر اشتباه نکنم ازش میپرسن که مگه شما چی دارید میبینید، میفرماید این 124,000 پیغمبرن که صف ایستادن منتظر منن، این برادرم رسول خداست ایستاده میگه علی بودو، این فرشته ها که به صف ایستادن میگن عجله کن. بعد میگن آخرین جمله ای که به زبون آوردیم بود فبذالک که فلیتنافس المتنافسون، اگه قراره کسی از چیزی افسوس بخوره حسرتی بخوره، برای این باید حسرت بخوره، برای اینی که من دارم میبینم. خب اونا اینجوری نیستن که نسبت به مرگ احساس دوگانگی داشته باشن، اونا مدت هاست که اصلا احساس دوگانه ندارن، فقط یک احساس دارن. فرمود که ما رأیت من شیء، اینو امیرالمومنین فرمود، ما رأیت من شیء الا و رأیت الله قبله و بعده و فیه و معه، قریب به این مضمون اگر اشتباه نکنم، که هیچ موجودی رو ندیدم مگر اینکه خدا رو دیدم قبلش بعدش در او و با او. اینا دیگه به توحید رسیدن، دیگه دوگانگی برای اونا وجود نداره. واسه همینه که امیرالمومنین عاشق سوره قل هو الله بود، همونجوری که بارها گفتم براتون، میدونید که گفتم این قصه شو براتون دیگه، در یه جنگی رفته بودن، ایشون مأموریتی پیدا کرده بودند، بعد پیامبر گزارش گرفتند از سربازا که خب فرماندهتون علی ابن ابی طالب چطور بود، گفتن عالی، ولی چیز عجیبی بود. گفتن چه چیز عجیبی؟ گفتن در نمازهای جماعت که با ما میخوند علی ابن ابی طالب فقط سوره قل هو الله میخوند، میدونید هیچ سوره‌ای اصلا استحباب نداره، مستحب نیست، کراهت داره شما در یک نماز یه سوره رو دوبار بخونید، تنها استثناءش سوره قل هو الله که نه تنها مستحب در رکعت دوم همه نمازها خونده بشه، بلکه کراهت نداره که در دو رکعت یک نماز هم خونده بشه. فقط سوره قل هو الله اینو بدانید. هیچ سوره دیگه نیستش که کراهت نداشته باشه که در دو رکعت یک نماز خونده بشه. فقط سوره قل هو الله کراهت نداره و مستحبه که در رکعت دوم همه نمازها خونده بشه. پیامبر فرمود که حالا ازش میپرسن. بعد رفت از فرمانده گزارش گرفت، بعد از اینکه از سربازا گزارش گرفتن پیامبر، از فرمانده گزارش گرفتن که خب چطور بود و ایشون هم که گزارش دادن، بعد گفتن شنیدم که فقط سوره قل هو الله میخوندی در این مأموریت، چرا؟ فرمود یا رسول الله من این سوره رو خیلی دوست دارم. علی ابن ابی طالب چی میده در این سوره که اینقدر دوست داشته؟ میدونی پیامبر چی بهش فرمود؟ فرمود علی خدا تو رو دوست داره همون جوری که تو سوره قل هو الله رو دوست داری. یعنی چی؟ او دیگه دو نمیدید در این عالم، دوگانگی نمیدید در این عالم که بخواد احساس دوگانه داشته باشه. ولی مؤمنان خب نه، مؤمنان میتونن این احساسات دوگانه رو داشته باشن. همه این حرفا رو گفتم تا این جمله رو تکرار کنم. اگر انشالله هفته آینده ماه رمضان بود، همچنان نه تنها کلاس رو داریم، خیلی هم غنیمت بشمرید این ساعت آخر، انشالله دور هم جمع میشیم و دلی از عزا در میاریم در این دقایق، در اون دقایق آخر ماه رمضان. اما اگر ماه دیده شد، طبیعتاً ما کلاسمون برگزار نخواهد شد. این برای هفته بعد. اما حدیثی که براتون خوندم، خب حدیث از مجلس 57 امالی شیخ صدوق، اولین حدیث امالی شیخ صدوقه و باز حدیث دومی هم دنبالش هست که همونجوری که قبلا توضیح دادم انگار با همدیگه نقل شده، چون راوی میگه و به هادل اسناد، با همین اسناد. در متن کتاب امالی هم اینا این دوتا حدیث دوتا حدیثن ولی با یه پاراگراف از هم جدا نشدن. اینا نشون میده که احتمال اینا با هم نقل شدن و به هم میخوره مضمونش. خب این حدیث رو من زیاد دربارش توضیح نمیدم، شما به خوبی میفهمید که چرا من این حدیث رو براتون انتخاب کردم. واقعیت اینه که خب دیگه دقایق آخر روزهای ماه مبارک رو داریم میگذرونیم، چیزی به پایان نمونده و واقعا نمیدونم شما با من این احساس رو شریکید یا نه. اینم باز شبیه احساسهای دوگانه است، نه حالا به اون شدت ولی به نظرم تا حدودی. به نظرم میاد هیچ چیز مانند ماه مبارک رمضان اینجور نیست، مخصوصا در فصل گرمی مثل تابستان اینجور نیست که آدم از آمدن شکمی احساس سختی بکنه وای چجوری قراره روزه بگیرم، وقتی میاد حتی ذره احساس سختی آدم نکنه. واقعا فکر میکنم هیچی نیست. شما که غریبه نیستید، منم میدونم چه نیتی دارم انشاءالله در گفتن این مطلب. خب ماه شعبان من بعضی روزا روزه میگرفتم، واقعا سخت بود. یعنی بعضی روزا ماه شعبان دیگه نزدیک افطار که میشد یه جورایی خوشحال بودم که فرداشو دیگه نمیخوام روزه بگیرم، حالا اقل پس فرداشو مثلا یا دو روز بعدشو میخوام روزه بگیرم. بعد واقعا شما هم که غریبه نیستید، بازم میگم یه ذره گاهی تو فکر بودم که تو این گرما ماه رمضان میخوایم چیکار بکنیم، ولی وقتی آمد واقعا کسی احساس سختی کرد؟ من احساس خودم رو میگم، شما نمیدونم، حالا نمیخوام اصرار کنم، شما باید همین احساس رو داشته باشید. واقعا باورتون میشه 23 روز گذشت تموم شد؟ تموم شد دیگه. واقعا باورتون میشه مثل برق و باد نگذشت؟ برای من که خیلی زود گذشت. میگن آدم وقتی بهش خوش بگذره زمان رو نمیفهمه، و وقتی بهش سخت بگذره خیلی طولانی میاد براش. شاید همینطوره. به من که خیلی خوش گذشت. تعارف نمی کنم، حتی خوابیدناش جلوی کولر هم به خوش میگذره. نه فکر کنید خوش میگذره، حالا مثلا مراتب عرفانی دارم طی میکنم، نه. ولی آدم انگار حس میکنه که واقعا همی که داره نفس میکشه بدون اینکه کاری کرده باشه داره تسبیح میگه، همین که میخوابه داره عبادت میکنه. واقعا باورتون میشد قرآن رو در این ماه نتونید ختم کنید؟ من خیلی متاسفم اگر بعضی ها کم قرآن خوندن در این ماه. صمیمانه عرض میکنم باورم نمیشه کسی نتونه در این ماه قرآن ختم نکنه. اینقدر شیرینه. قرآن تازه قرآنی که ما هیچی ازش نمیفهمیم، اینو بذارید اعتراف کنیم، من واقعا هیچی از قرآن نمیفهمم وقتی میخونم، هیچ. و با خودم فکر میکنم اونایی که میفهمن چه لذتی میبرن از خوندن این قرآن. التماس دعا قبول باشه نشان. خب یکی از اتفاقات عجیبی که در این ماه رمضان میفته و دست ما هم نیست افتادنش، درک ساعات سحره. خب جالبه که بدانید، میدانید اینو البته، سحری خوردن خیلی مورد تاکید اسلام. اصلا روزه بدون سحری کراهت داره، قطعا کراهت داره. گفتن شده بلنشی یه خرمای لاغر بخوری، بلنشی یه لیوان آب بخوری، حتما سحری بخور. خیلی کراهت داره آدم سحری نخوره برای روزه گرفتن، هر روزه. چرا اینو گفتن؟ شاید نمیدونم، شاید یکی دلالش این باشه که مجبور شی یه جوری ساعت سحر رو درک بکنی. در برخی روایات داریم که ثلث آخر شب، این همون نزدیک سحر دیگه، یک سوم آخر شب، نیمه شب که میشه الان ساعت 12:30 مثلا، حالا شما حساب کنید یک سوم آخر شب کی میشه؟ اون میشه 1:02 به بعد. ساعت خیلی عجیبیه. در برخی روایات داریم خداوند در اون ساعت، در اصول کافی هست روایتی که من دیدم، حالا دقیق نیوردم براتون بگم ولی قریب به این مضمون، خداوند در اون ساعت آخر خودش رو به بزرگی یاد میکنه. که انا الرؤوف انا الرحیم قریب به این انا الله لا اله الا انا، هی خودش رو بزرگی یاد میکنه. و گفتن اون ساعت ساعت استجابت. خب چه توشه ای برداریم از ماه مبارک؟ این حرفا خیلی گنده است برای ما. ماه انقدر بزرگه که شما نمیفهمید و توشش هم ور میدارید. ولی حالا اگر ما بخوایم تصمیمی بگیریم، من فکر میکنم اشتباه بزرگی اگر این عادت سحرخیزی رو سعی نکنیم نگهش داریم. حیف. عادت سختی هم هست، هممون تجربه کردیم. ماه رمضان سحرخیز میشیم، یعنی همون سحر رو درک می‌کنیم، ولی بعد باز دوباره. من این روایت رو از این جهت براتون آوردم، دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم، فقط براتون میخوانم. راوی روایت مفضل ابن عمره که زیاد دربارش شنیدید، میگه شنیدم سمعت مولای الصادق علیه السلام یقول، شنیدم مولای من امام صادق علیه السلام اینجور میگفت که کان فی ما ناجل الله عز و جل بهی موسی بن عمران علیه السلام. از جمله اون چیزایی که خدا با موسی علیه السلام با کلیم خودش، خدا با موسی خیلی حرف میزد. در سوره طه هم به این موضوع اشاره کردیم. از جمله چیزایی که خدا با کلیم خودش مناجات کرد این مطلب بود. خدا به موسی گفتش که یبن عمران کذبه من زعمه انهو یحبونی فا ازا جنه اللیل نام انی. گفت پسر عمران دروغ میگه اونی که فکر میکنه اونی که زعمه، این زعم رو داره، این گمان رو داره که منو دوست داره، به من محبت داره. اما وقتی که شب او رو فرا میگیره، ازا جنه اللیل، جنه یعنی میپوشونتش، شب او رو فرا میگیره، نام انی، بی خیال من میشه، میگیره میخوابه به کل. دروغ میگه، نمیفهمه چی داره میگه. الیس کل محب یحب خلوت حبیبه، مگه اینجور نیستش که هر کسی کسی رو دوست داره عشق اینه که یه خلوتی با محبوب خودش پیدا کنه؟ مگه اینجوری نیست؟ ها انا ذا یبن عمران، مطلع على احبائي اذا جنهم الليل. پسر عمران من اینجوری ام که طلوع میکنم، میتابم یا متلعون علی احبایی ادا جنهم اللیل، من خلاصه با اونها مواجه میشم و به اونها توجه میکنم وقتی شب اونها رو فرا میگیره. حولت ابصارهم من قلوبهم، میگه من دیدگان دوستان خودم رو شبها، دیدگانشون رو بر چشمهاشون میگذارم و عذاب خودم رو در برابرشون مجسم میکنم و اونها شبها منو مشاهده میکنند و با من حضوری حرف میزنند. یخاطبونی عن المشاهده و یکلمونی عن الحضور. خیلی تعابیر عجیبیه، میگه شب اینا از سر مشاهده میان منو خطاب میکنن و از سر حضور میان با من حرف میزنن. یبن عمران حبلی من قلبک الخشوع، ای پسر عمران با قلبت به من خشوع ببخش. یه میدونی به من چی باید بدی؟ من از قلبتو خشوع ببینم و من بدنک الخضوع، و از بدن تو خضوع ببینم و من عینک دموع و از چشمان تو اشک ببینم. فی ظلم اللیل در تاریکی شبها. و ادعنی فانک تجدنی قریبا مجیبا. در اون تاریکی شبها و دعنی منو صدا بزن، منو بخوان، اون وقت منو خواهی یافت. تجدنی قریبا مجیبا، منو بسیار نزدیک و بسیار پاسخگو خواهی یافت. بعد میگه امام صادق علیه السلام خودش و به هذا الاسناد قال کان الصادق علیه السلام یدعو به هذا الدعا. خود امام صادق اینجوری دعا میکرد معمولا. این دعا رو بگم و فقط ترجمه کنم و تمام کنم. خیلی این دعا شبیه دعای ابو حمزه صومالی، شبیه شبیه دعای جدشون امام زین العابدینه. من درباره زین العاب، من درباره امام زین العابدین ای کاش وقتی فرصت بشه کمی روایت برای شما بخونم که چه شخصیتی بودن ایشون، چه موجودی بود. در همین امالی صدوق فکر میکنم خوندم که پیامبر میفرماید انگار دارم میبینم به چشم که روز قیامت که میشه یکی از فرزندانم در صفوف قیامت قدم میزنه و ندا میرسه که ببینید این است زینت عبادت کنندگان. هذا زین العابدین. فهمید زین العابدین یعنی چی؟ یعنی عبادت میخوای، عبادت قشنگ میخوای ببینی، به این مرد نگاه کن. یه شخصی میگه رفته بودم مسجد کوفه، ناگهان اونجا حس کردم فضا، مثلا تعبیر از من، حس کردم فضا عوض شد. داشتم عبادت میکردم حس کردم فضا عوض شد، نگاه کردم دیدم علی ابن الحسین آمده اونجا. گفتم اینجا تشریف آوردید یا مشرف شد؟ برای چی؟ گفت برای همین که میبینی. اشاره کرد به مسجد کوفه، اومدم اینجا عبادت کنم. دیدید در مسجد کوفه اونایی که مشرف شدن دیدن یه گوشه ای هم هست که معروف به مقام امام زین العابدین، ایشون اون گوشه میرفتن عبادت میکردن، یه جایی هست مخصوص ایشون بود. بعد میگه ایشون وایساد به نماز، یک تکبیرت الاحرام گفت. حالا اون شخص خودش هم از عباده، از آدمای خیلی مهمه، میگه تکبیرت الاحرام گفت، من حس کردم تمام مسجد کوفه داره با این مرد تکبیرت الاحرام میگه. وقتی به رکوع میرفت یک رکوعی میرفت که من احساس میکردم تمام مسجد داره با اون رکوع میره، تمام مسجد داره با اون سجده میکنه. چه نمازی میخوند زین العابدین. زین العابدین ما چه میفهمیم سجده یعنی چی؟ سجده رو باید بریم یاد بگیریم از سید الساجدین، آقای سجده کننده ها. سجده رو باید یاد بگیریم چجوری آدم به سجده بره. مردم سجده امام زین العابدین رو میدیدن از حال از خود بی خود میشدن. همین حالت سجده ایشون، میرفت به سجده مردم از حال میرفتن، اینقدر عبادت عجیبی میکردیشون. وقت دعای ابو حمزه صومالی رو ببینید، یکی از احساسهای دوگانه من همین دعای ابو حمزه صومالی. باورتون نمیشه اصلا چقدر احساس دوگانه من زیاد شده. هیچ چیزی مثل این دعا نیست که من حس بکنم چقدر طولانیه. وقتی شروع میکنم به خوندن میگم چقدر کوتاهه. خدا شاهده این دعا واقعا یک ابر دعاست، 3-4 برابر دعای کمیله. شما صفحاتشو بشمارید، من شمردم که دارم میگم فکر کنم 3-4 برابر دعای کمیله. وقت دعای کمیل رو هفته یک شب میخوندن و میخونن، که دعای خضر علیه السلامه.